الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن خلقت فصويت وقدرت وقضيت وأمت وحييت وأمرضت وشفيت وعفيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين، يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از مجلس، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، صلواتی مرحمت بفرمایید. حسب وعده برمیگردیم به اون بحث شبهای اولمون، تقریبا دوم سوم، و بحثی در همون زمینه مصدعتون بشم در ارتباط با آیه شریفه 83 سوره نحل، سوره نحل، سوره 27 که تلاوت شد. قیامت دو تا شرط اصلی داره، تا اون دو شرط محقق نشه قیامتی در کار نیست. یک، ظهور حضرت حجت، و دوم رجعت. قطعا باید این دو تا حادثه محقق بشه تا بعد بشه قیامت. ظهور حضرت حجت که آیات متعدد و روایات الا ماشاءالله خیلی زیاد، از آیاتی که در این باره به خود کار حضرت اشاره دارند 105 انبیا، 5 قصص، 55 نور، 28 فتح، 9 صف، 33 توبه. 6 تا آیه داریم. خب 6 تا آیه برای یک موضوع کمه که مستقیم در این مورد هستن که باید کسی بیاد حقانیت خدا رو در روی کره زمین عمومی کنه. الان عمومی نیست، الان شما مسلمونید، میلیاردها هستن که اصلا نمیدونن چی، هندوها، چینیها، روسها، اصلا اعتقاد به خالق ندارند. یه خالقهایی که خودش درست کرده، بوتی درست کرده، داره کرنش میکنه، خضوع میکنه، خشوع میکنه، نزورات میریزه. این آیات شریفی که میفرمود ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، اینا هم کمک میکنه. ما 73 تا آیه در مورد حضرت حجت داریم، اون شیشایی که گفتم مستقیم در این زمینه وارد شده. و یک کتاب هست انشاءالله به زودی چاپ میشه تحت عنوان مهدی امت در آیات و قرآن و روایات شیعه و سنت، و در روایات شیعه اهل سنت بیشتر از حاصل روایات شیعه روایت داریم. در مجموعه روایت های اهل سنت بیشتر از روایات شیعه، حاصل روایات شیعه البته، روایت داریم بسیار زیاد. جزئیات هم بیان کردن، اختلاف فقط در همون زمینه تولده. هیچ اختلافی در جزئیات حضرت حجت در بین اندیشمندان شیعه و سنت، روایات شیعه و سنت، مفتیان و مراجع شیعه و سنت وجود نداره، هیچ اختلافی غیر از همون. و اینکه قطعا باید کسی بیاد، قطعا از اولاد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست، قطعا این وضعیت رو در جامعه ایجاد میکنه، بین شیعه و سنت اتفاقی محض و هیچ اختلافی هم وجود نداره. این یک حادثه که باید حتما محقق بشه. این وعده است، آیاتش گفتم خدمتون 105 انبیا، 55 پنج قصص، 55 نور، 9 صف، 28 فتح و 33 توبه مستقیم اشاره میکنن. 70 خوردی در قرآن کریم غیر مستقیم اشاره داره. روایت هم که گفتم الا ماشاءالله، این یک واقعه. واقعه دوم رجعته. رجعت یعنی این که وقتی که همه مردند، نفخه اول اسرافیل بعد از ظهور حجت، همه مردند، بشر روی زمین زندگی نمی کنه، یک عده‌ای باید برگردند. یک، اولین نفرشون وجود زیجود حضرت امام حسین علیه السلام، اولین، بعد پیامبر اسلام، انبیا و دو دسته دیگر، مؤمنین محض، کفار محض، مؤمنین بیست، کفار بیست، مؤمنی که غلغش به زندگیش نبوده، کافری که هیچ خوبی نداره، هیچ عمل خوب تو زندگیش نیست، اینا برمیگردند. اینو اصطلاحاً ما بهش میگیم رجعت. 200 روایت داره همین موضوع ها. مرحوم ملسی وقتی که بحثش رو مطرح میکنه میگه اگر 200 روایت موجب تواتر نشود، یعنی قطع آور نشود، دیگه چی میخواد قطع بیاره؟ روایت متواتر یعنی روایتی که قطع آوره، یعنی انسان دیگه قسم ابوالفضلی میخوره که این درسته، این بهش میگه متواتر. مثلا به عنوان مثال یه کشوری حساب کنید، مثلا به عنوان مثال همین میانمار یه کشوره، درسته؟ هستش یا نه؟ بله. دیدیش؟ نه. ولی اینقدر گفتن هستش، اینقدر گفتن بابا جون این چینی ها نابودش کردن، سوزوندنش، مردم مسلمانش رو کشتن و شما مسلمان ها دم بفرمایید نزدید. همین ایالت سینکیانگ چین مسلمانند، این ایالت هستش روی کره زمین یا نه؟ بله. دیدیم؟ نه. ولی اینقدر گفتن آقا هستش هستش هستش، چینی ها نابودشون کردن، اخیمشون کردن و شما هیچ حرفی نزدید. اینا جایی هستن که هستن، با اینکه ندیدیم ولی اصلا الان میگیم ابوالفضلی اینا وجود دارن. چرا اینقدر گفتن هستن هستن هستن؟ دیگه کسی تردید درش، روایتیه که کسی تردید نکنه درش، اصطلاحا بهش میگن متواتر. و این تعداد روایت متواترم از انگشتای دو دست تجاوز نمی کنه، اینقدر کمند. مثلا یکیشون حدیث ثقلینه، کتاب الله و اطرتی، شیعه و سنت اینقدر نقلش کردن که کسی تردید در وجود این روایت که از زبان حضرت رسالت صادر شده نداره. انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبیم بعدی، حدیث منزلت، اینقدر نقلش کردن شیعه و سنت کسی تردید نداره. روایات رجعت جز این روایاته، کسی نمیتونه تردید کنه درش. 70 کتاب قدیمی، نه کتابی که امروز نوشته شده، 70 کتاب قدیمی موضوع رو تشریح کردن. 200 روایته. و این آیه شریفی که تلاوت شد، آیه 83 سوره نمل، یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا، روزی که از هر امتی فوجی را برمی‌انگیزیم، از هر امتی گروهی را محشور می‌کنیم، از کسانی که تکذیب آیات الهی کردند. کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا این تفسیر این آیه چیه؟ فرمود چی شنیدید؟ عرض کرد آقا شنیدم در مورد قیامته. فرمود در قیامت مگر گروهی محشور می‌شند؟ قیامت آیه 47 سوره کهف، همه محشور میشن، ولا یقادر احدا، احدی باقی نمیمونه، قیامت که مال همه است. این آیه میفرماد بعضیا از هر امتی گروهی، یوم نحشر من کل امت فوجن، فوج دسته، از هر امتی دسته ای برانگیخته میشند. این آیه در مورد قیامت نیست، در مورد رجعته. من روایات که گفتم تعداد روایات بسیار زیاد. حالا یه وقتی تشکیک میکنه مثلا چجور دوباره زنده بشن. خب اینقدر تا حالا زنده شدن، تو همین سوره بقره ما پنج شیش مورد زندگی مجدد داریم. یک، آیه 56 سوره بقره، 56 سوره بقره، آیه 73 سوره بقره، آیه 243 سوره بقره، 259 سوره بقره، 260 سوره بقره، همه در مورد زنده شدن انسان هاست مجدد. آیه 56 در مورد زنده شدن اون بنی اسرائیلیه که مرده بود، رفتن سراغ قاتلش پیدا کنن، گاوی ذبح کن، گاو چجور باشه، اینجور اینجور اینجور، فذبحوها، بالاخره ذبحش کردن، بعد زدنش به این مرده، مرده زنده شد، گفت قاتلم کیه. این یک. آیه 73 اون 2300 نفری بود که قرار بود عذاب برشون نازل بشه، به وسیله طاعون فرار کردن منطقه دیگه، گفتن اونجا طاعون نداره، اونجا عذاب اومد سراغشون و بعد زنده شدند. این دو. آیه 243 در مورد اون 70 نفریه که حضرت موسی پیغمبر بردشون صحرای سینا، چیزهای یادشون بده، گفتن ما میخوایم خدا را ببینیم، خدا فرمود اگر به این کوه تونستی ببینید به منم نگاه کنید، جرقه‌ای در کوه ایجاد شد، همشون مردن. که حضرت موسی گفت خدایا اینا که مردن من برگردم بگم خوب میگن رفتی کشتیشون، اینا قرار بوده بیان شهادت بدن که من با تو حرف میزنم، اینکه مردن که شهادت نمیتونن بدن، که خدا دوباره زندهشون کرد. آیه 249 در مورد ارمیا، حزقیل یا عزیر پیامبر، سه پیامبران احتمال داره یکی از این ستا باشه، گفت بنده خدایی رفت یه جایی و بعد گفت چجور این مرده ها رو زنده میکنی، خدا 100 سال میراندش، بعد زندهش کرد. از کنارش ملکی گذشت گفت کم لبست، چقدر زنده، چقدر خوابیدی؟ نگاه آسمون کرد گفت یوم من او بعد یوم، یه روز یا نصف روزی، چون وقتی که زنده شد و مرد فرق داشت، صبح مرد این عصری زنده شد، دیگه نمیدونست این نصف روزی خوابیده یا این یک روز خورده ازش گذشته، گفت یه روزه یا نصف روزی. آیه 250 در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام که میگه ارنی تحی الموتا، نشونم بده چطور مرده ها را زنده میکنم، بگیر چهار تا پرنده را ذبحشون بکن، بکوب، بذارشون سر کوها، صداشون بزن، میان که زنده میشند. این 6 آیه فقط در سوره بقره دارید که داره زنده شدن مجدد موجودات را بیان میکنه. اصلا کسی تردید نکنه بگه دوباره زنده بشن، معاد که هست، قیامت که زنده میشن، وقتی که یک مرتبه جائز باشه زنده بشن بگو 100 بار. رجعت قابل انکار در آیات و در روایات اسلامی نیست. حالا هدف چیه؟ هدف اون چه که در این 200 روایت اومده اینه که خداوند میخواد قدرت خودش در همین زمین نشون بده تا به قیامت برسه. خداوند میخواد به کسانی که کفر مطلق داشتن قدرت خودشو نشون بده، کسانی که ایمان مطلق داشتن، ایمان به غیب داشتن، ایمان به غیبشون شهودی بشه، ببینن عظمت خدا را. فرق است ایمان ما که میشنویم با ایمانی که انسان ببیند، نگاه کند. ما شنید بر اساس شنیده ها ایمان آوردیم، یؤمنون بالغیب هستیم اما یؤمنون بالشهود نیستیم. ایمان شهودی هم در دنیا میدونید ارزش ندارد، کسی ببیند که ارزش نداره. به حضرت امام صادق علیه السلام گفتن یا رسول الله چرا خدا توبه فرعون رو قبول نکرد؟ فرعون خب توبه کرد، تو آب داشت غرق میشد توبه کرد، مسلم توبه کرده، چرا قبول نکرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود چون دید، وقتی ببینه دیگه امکان توبه نداره، وقتی انسان ببینه امکان توبه وجود نداره. لحظات آخر حیات انسان که داره جون میده، دیگه جناب عزرائیل علیه السلام داره جونشو میگیره، توبه کردن اون زمان فاقه نمیکنه. پس معلوم عزرائیلی هست، معلوم جون گرفته میشه وقتی عزرائیل باشه این ملک، معلوم قیامتی هست، معلوم برزخی هست، همه اینا دیگه مشخص میشه. اون ایمانی ارزش داره که بالغیب باشه، به پیامبر ایمان بیاره، حالا از میگه از نهایی خدا اومدم، اینجوری دیدید از نهایی خدا بیاد؟ نه، ولی میبینیم پیامبری که 40 سال بین این مردم زندگی کرده، کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش نیست، مگر میشه؟ یه روز ابوجهل گفت به یک دوستانش، گفت به خدا قسم راست میگه، چون میدونید مشرکان جزیره العرب شرک در عبودیت داشتن، نه شرک در خالقیت، خدا را قبول داشتند، کعبه داشتند دیگه، حج داشتند دیگه، موزه برای به پاسداش کار ابراهیم انجام میدادند، سعی صفا و مروه به پاسداش کار هاجر انجام میدادند. ببین شرک در خالقیت نداشتن بگن ای بت خالق ماست، اینقدر خرف نبودن. شرک در عبودیت داشتند، میگفتن اینها معبود ما هستن، این بت‌ها، این حبل، این یغوث، اینها معبود ما هستن. میگفتن ما خدا را قبول داریم. ولی از آیه قرآن بپرس ازشون بگو کی رزق میده، یقولون الله. بپرس کی زنده میکنه، یقولون الله. اما برای ارتباط با اون خدا یه بتکی درست کرده بودن، اینو ستایش میکردن به عنوان واسطه. آیه قرآن دیگه میگفتن ها اولای شفعای عند الرحمن، این بتها نزد خدای رحمان برای ما شفیعن. خدا را قبول داشتن، الله را که قبول داشتن. در صلح حدیبیه وقتی که خواستن صلحنامه بنویسن، از زمین نویسنده بود، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن صبر کن. نماینده مشرکین گفتن صبر کن، این الله خوب قبول داریم، رحمان الرحیم چیه آوردید؟ ولی زب نوشتن بسم الله، بسمک اللهم، به نام خدا. پس خدا را قبول داشتن. عرض به حضور شما، مجموعه این روایات و آیاتی که در این زمینه وارد شده نمیتونه کسی انکار رجعت کنه. حالا تو جزئیاتش چه جوریه، شرایط به چه صورته، به هر حال جای بحثه و بحث مفصلی میطلبه در این زمینه که جزئیات روایات و مضامین روایات یک یک مورد بررسی و واکاوی قرار میگیره. اما اساس این که هدف خداوند از این کار چی، از بیان امام صادق علیه السلامی که خداوند میخواد عظمت خودش را در دنیا به همین مؤمنینی که تا حالا به غیب ایمان آوردن و آن کفاری که غیب را انکار کردن نشون بده تا به روز قیامت برسه. عظمت کسانی که برای خدا زحمت کشیدن، به شهادت رسیدن، خونشون در راه خدا دادن، جونشون، مالشون در راه خدا دادن، عظمت اونها برای کسانی که مورد طعنشون قرار دادن، مسخره بهشون کردن در دنیا، آبروشون رو بردن در دنیا، عظمت اونها برای در مقابل اون کفار محض روشن بشه. پس فقط دو دسته مؤمنین محض و کفار محض تو این فاصله. حالا گاهی سوال میکنن این فاصله چقدر مثل این اتفاقات توش میفته؟ گاهی سوال میکنن میگن خب آخرین نفری که بمیره برزخ داره؟ بین نفخه اول اسرافیل تا نفخه دوم، بین نفخه اول اسرافیل که میفرماد موتو، همه بمیرند، هیچ موجودی زنده نیست، و من نفخه دوم که نفخه احیاس همه زنده بشن، بین این دو نفخه امام صادق علیه السلام میفرماد 400 سال فاصله است، و بعضی از روایات گفتن 400 هزار سال فاصله است. چون میدونید اون زمان دیگه دکت الارض دکن دکا، زمان زمان الانی نیست. اگر الان میگیم سال، یعنی یه دور زمین دور خورشید چرخیده، درسته؟ اون زمانی که نفخه اول صورت بگیره زمینی نیست، خورشیدی نیست، حرکتی نیست. پس تمام این اعداد و ارقام فقط برای نزدیک شدن ذهنه، نه اینکه واقعیت باشه حتما این سال باشه. سالی وجود نداره. مثل همون آیات قرآن کریمه که در تورات و در اناجیل هم هست که خداوند در 6 روز آسمان و زمین خلق کرد. خب 6 روز هنوز آسمان خلق نشده، هنوز زمین خلق نشده، هنوز حرکت خلق نشده، این زمین دور و خورشید بگرده سال ازش درست بشه. پس این منظور چیه؟ این صرف زمانه، نمیخواد بگه 6 روز من و شما، چون هنوز من و شمایی وجود نداریم، هنوز حرکتی وجود نداره، میخواد تازه خلقش کنه. پس اون در واقع برای تقریب به ذهنه که انسان یه چیزی از این مسئله آیدش بشه. تمام آیاتی که در خارج از حیطه مادی بشر دارن صحبت میکنه همیه ایسو دارند. تو عالم زرم که میفرمان از زر انسانها گرفتیم بهشون گفتیم الستو بربکم، باز در آیه زمانی نیست که محدود در یک گستره خاصی از زمان بشه. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب تا این اندازه کفایت میکنه، من بیش از این مستعدتون نشم. میخوام یه نکته دیگه بگم که آقا امشب ظاهرن آخرین جلسه‌ای که من خدمتون هستم، استفاده از نکته دیگه ببریم. و البته چون از یک آیه میخوام استفاده کنم، یه ارتباطی هم با موضوع بحثمون داره. آیه 124 سوره طه. این آیه شریفه به بحث مهم اشاره میکنه. أعوذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. کسی که از یاد من اعراض کنه زندگی سختی داره. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ایش معیشت سختی داره. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشور میشه. وقتی که کور محشور شد، آخرین آیه سوره طه 124، آخرین آیه آخرین صفحه است 124، وقتی که کور محشور شد، قال رب لما حشرتنی اعما، برای چی کور محشورم کردی؟ روز قیامت انسان باز زبان دراز کرده در مقابل خداوند، باز زبانش درازه. لما حشرتنی اعما، این زبان درازی خیلی داره، خیلی. تو سوره یاسین که میفرماید الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ارجلهم ایدیهم بما کانوا، زبان دیگه مهر زده میشه، دست و پا حرف میزنن. یکی پیدا شد از امام باقر علیه السلام پرسید، خدا رحمتشون کنه، گاهی بین اشخاص اصحاب ائمه اصحاب پیامبران بایستی، پیامبر اسلام بایستی احترام بگذاریم، دین به وسیله به دست ما رسیده، نمیپرسیدن، واقعا نمیفهمیدیم چه به چیه. پرسید آقا قربونت برم چرا بر زبان مهر زده میشه؟ خود زبان راستشو بگه، چرا دست و پا حرف بزنند؟ امام باقر فرمود این زبان تو دنیا اینقدر عادت به دروغ گفتن کرده، روز قیامت هم دروغ میگه. تا بهش میگن نماز میگه اوه ای خدا 17 که این چی، نماز شب هم جماعت میرفتم، روز اوه قبلش بعدش پیشواز پسواز این خط داشتم حساب نداره، ماه شبان رجب هم کنارش بود خدایا. ولذا میگن دهن تو ببند، بذار بقیه اعضایی که خودشون این کار رو حس کردن تا حالا دروغ نگفتن اونها حرف بزنن، اونها دروغ نگفتن راستشو میگن. بعد این زبانه داد میزنه سر دست و پا، چرا حرف میزنید؟ چرا جواب میدید؟ دارن عذابت میکنن بدبخت بیچاره. سوره ساده دیگه، دست و پا در مقابل زبان میگن انتقن الله الذي انتق كل شيء. آیه است دیگه، چه کار کنم؟ همون کسی که همه چیزو به نطق در آورده، منم به سخن در آورده، من کار خودم نیست، زبان داد میزنه. پس زبان خیلی حرافه اون وقتم. حالا خیال میگه این همه دروغ هست، این دروغ هم قیامت هم مثل که واویلا است، بازم از این دروغ هستش. متاسفانه خوشبختانه در قیامت و ان شاهده هو الحاکم، همون کسی که شاهده همون کس قاضیه. تو دنیا شاهد و قاضی دو نفرن، قاضی یه نفره، میگن شاهد بیا شهادت بده، شاهد بنده خدا، شاهد دروغ میگه، قاضی از کجا بفهمه دروغ گفته؟ مجبور حکم صادر کنه. اما در قیامت طبق تعبیر حضرت امیه بسلام در نرج و بلاغه، فإن شاهده هو الحاکم، همون کسی که شاهده شاهد بوده همون کس حکم صادر میکنه دیگه، جای گریزی جای در روی وجود نداره. یه صلوات مرحمت کنید. اللهم قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، من که بینا بودم چرا الان کورم نابینام؟ قال كذلك، راست میگید، اتت که آیاتنا، نشونه های ما برات اومد، فنسیتها، نشونه های ما رو فراموش کردید، و كذلك اليوم تنسى، ما هم امروز فراموشت میکنیم، تو در دنیا ما رو فراموش کردید، ما امروز فراموشت میکنیم. حالا اون معیشت زن که مسلمه در مورد برزخه، بعضی مفصلی دیدن در مورد دنیا گفتن، نه در دنیا زندگی، در دنیا بیدین ها زندگی بد ندارند، واقعا دارن کیف میکنند. ولی یکی از مفصلان، اسم نبرم، میخوام تن بزنم اسم نمیبرم، ایشون میگه خیال میکنی زندگیشون خوشه، اوه رویشون اینقدر متلاطم، اینجورم نیست، اصلا تو این وادی نیستن که رویشون بد باشه، اینقدر تو منجلاب بدبختی و فساد و شراب و قمار و کسافتکاری و لجنبازیشون گیر کرده، اصلا ذهنشون به جایی قد نمیده که یک لحظه فکر بد داشته باشند. ولذا مفسرین دیگه تفسیر کردن به برزخ، ولذا میفرماد من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد من اعراض کنه، فان له در برزخ معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، و روز قیامت کور محشور میشه. حالا من بحثم انتهای این مباحث چند شبیه که مزاحم توشون در مورد ذکر، یاد خدا مهمه. ذکر خصوصیتش اینه باید تداوم داشته باشه. امروز اولین روز سال جدیدتونه، بر همه تونم مبارک باشه. انشالله از خدا هر چی که میخوای خدا بهترترش رو بهتون بده، هر چی برای دیگران خواستی خداوند محققش کنه. انشالله بهترین سال زندگی گذشتتون باشه. بخواید مقایسه کنید احساس کنید امسال از همه سالهای گذشته بهتره، و انشالله هر حاجتی داشتید بهش برسید. یکی از کارهایی که من و شما سال عوض میشه باید بکنیم، انتخاب یک ذکر سالانه است. ذکر اثر داره، شرطش اینه دائمی باشه، همیشه باشه. روح من مثل یک بچه است. بچه باش حرف نزنید، حرف زدن یاد میگیره، باید تکرار کنید. خدایا چرا 17 رکعت نماز؟ تا بفهمه، تا این نمازه تو این آمیخته بشه، ممزوج بشه. خدایا خیلی بزرگی، یه بار بس دیگه، ما هم بنده ای توییم، ما مشرک نیستیم، ما کافر نیستیم، ما بنده ای تو. میگن نه، هر روز پشت سر هم، صبح شام هم میشه، قبل از کار بعد از کار، پاشودید پاشو نماز، کار تموم شد ظهر خس استراحت میخوای اول نمازه بخون، عصر میخوای شروع کنی کار اولی نماز تو بخون، دست کشیدی از کار یه نماز مغرب رو بخون، میخوای بخوابی یه نماز عشا رو بخون. ببین قبل از کار بعد از کار یا قبل از کار یا بعد از کار، بالاخره تا این روح آمیخته بشه با این عبادت. امام صادق علیه السلام میفرماد هر چیزی، کل شیء ینتها، هر چیزی آخر داره الا ذکر، ذکر آخر نداره. بعد مثال میزنه، میگه نماز، نماز خوندید، نماز مغربشا خوندید آقایون، الان بخواید بخونید دوباره حرومه، درسته؟ مگر اینکه اون ایرادی داشته، وضوعی مشکلی داشته، بهش میگن بدعت دیگه. ماه رمضان روزه گرفتید، بعد بگید نه من روزه به دلم ننشست، بذار یک ماه دیگه بگیرم، شرعاً حرومه، مگر اینکه مطمئن باشی روزه خراب بوده. چرا؟ چون بهش میگن بدعت. حج رفتید، دوباره من حج واجبه را دوباره میخوام برم، نیت استحباب نکنی، میگن حرومه، بدعته، حق ندارید دوباره به اون نیت حج واجب برید، به عنوان مستحبی خواستی برو، برشگاه نداره. البته حج اینجوریه که به معنی که محرم شدی خود به خود واجب میشه، اما قبلش نباید نیت وجوب داشته باشید. عمره هم که مستحبه، به معنی که محرم شدی واجب شده، به معنی که لباس پوشیدید لبیک گفتی خلاص شد، باید تمامش کنید. اون نص آیه است اتم الحج والعمره لله، حج را باید تمومش کرد، نیمه کار راه کردن حج ممنوعه. عرض به حضور شما میفرماید هر چیزی حدی داره الا ذکر. چرا؟ چون خدا گفته یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله کثیرا، 41 سوره اعزابه، ای مؤمنان خیلی ذکر بگید. ولذا خوب شایسته است من و شما حالا اول سال، بر اول سال خودمون یه ذکر انتخاب کنیم و کل این سال همون ذکر رو پرت و پلا هم نریم، ذکرهای دیگه تو موقعیت‌های دیگه، هر ذکر دیگه میخواید بگید برای نماز، ذکر حضرت صدیقه طاهره است، اونا جای خودشون، اما این ذکر دائمی بشه. قبل از خواب، از بیدار شدیم، به محض که بیدار شدیم راه میریم. این صلوات شماره خیلی قشنگن ها، اینجوری یک بدی هم دارن البته، گاهی نگاش میکنه میگه رفتم تا لواسون 3000 صلوات فرستادم، خودش منیت میاره، غرور میاره، کاش یکی نمیفرستادید تا این بلا گرفتار نمیشدید. اما اینکه یادت میندازه صلوات بفرستید، تو این قربیلک فرمون ماشینتون وصلش کردید با نخی با چیزی، دلاخره یادت میاد، دستت میخوره بهش، یادت میاد صلوات را بفرستید. قشنگه، کار خوبیه. ذکر دائمی، یک ذکر. چه ذکری انتخاب کنیم؟ ذکرها بر سه قسمند. یک ذکر قلبیه، قلب انسان ذاکر باشه. امام صادق میفرماد این قلبت حرم خدا، در حرم خدا غیر خدا راه نده، عشق کسی در اینجا قرار نده. این عشقای دنیایی به درد نمیخوره، فردا دوش این همه میبینید بحث جلسات گذشته اون طلاق میگیرن ها، چه فدایی از شبمهایی می نوشتن، صبح تا شب، شب تا صبح چت می کردن، عاشقانه هر آخرشی شد. اینش میگن عشق دنیوی، اثر نداره، بی خودیه، خودتون رو معطل اینها نکنید. نمیخوام بگم بده، در حد خودش ارزش داره. اون عشقی که از بین نمیره، عشق به کسیه که منو برای خودم میخواد. اما در دنیا همه هر کسی را دوست دارند برای خودشون میخواند، نه برای مقابلشون. اما خدا نه، خدا ما را برای خودش نمیخواد، برای خودمون میخواد. در دنیا هر عشقی هست، عشق برای دیگری، دیگری میخواد به جایی برسه، عاشق من شده، او میخواد به جایی برسه، عاشق من شده. اما خدا که عاشق منه میگه خودت به جایی برسی، من میدونم با این به این وسیله به جایی میرسید. عشق دوم، عشق جوارحی دست و پا، کارشون در مسیر درست قرار بگیرن، خودش عشقه. خواهشن این حقوق امام سجاد رو بخونیم ها. حقوق امام سجاد علیه السلام، حق شکم، حق چشم، حق گوش، حق پای، حق دست، حق همه رو بیان میکنه. قشنگم خیلی منصفانه بیان کرده. مثلا یکیش اینه، میگه اگه کسی روز کار میکنه شبم کار کنه، حق چشمشو ادا نکرده، پولی که در بیاره حرومه. خیلی قشنگه ها. میگه روز کار میکنه شبم کار میکنه، خب چشمش اذیت میشن ها، حق چشمشو ادا نمیکنه. پس یا این شکم حقی داره، اگر وعاء قلیل یا کثیر از حرام قرارش بده، حرام بریزی توش، شکم ناراحته، شکم اذیت میشه، معده ناراحته، معده شکایت میکنه، حق معده رعایت نشه، حق تمام اعضا و جوارح رو بیان میکنه. سوم، ذکر زبانیه، زبان ذاکر باشه. ذکر زبانی سه جوره. چه ذکری بگیم؟ میخواستم اینو بگم. یک، ذکر تخلیه‌ای. دو، ذکر تجلیه‌ای. نقطهشو بذار پایین. سه، ذکر تحلیه‌ای. نقطهشو بردار. یه خ شده و جیم شده و ه باقی مونده. ذکر تخلیه‌ای یعنی ذکری که کثافت‌ها رو بیرون بریزه. جوراب عرق بودا رو عطرش بزنی چه میشه؟ ها؟ بوگندش خیلی خیلی اذیت کننده میشه، درسته؟ گلاب قمصه رو بریز تو چه دهشویی؟ بو خوش میده؟ پس کثافت ها باید اول نباشند. این دست و پا و چش و گوش آلوده شدن. یه ذکر بگیم اول آلودگی ها بیرون بره، بهش میگیم ذکر تخلیه ای. دوم، حالا آلودگی بیرون رفتن، خب در و دیوارش هم آلوده است دیگه، درسته؟ حالا اما وحشا از آلودگی پاک شدن، اما اینا مدتی حروم، مدتی نگاه بد کردن، مدتی این گوشه بد شنیده، مدتی این دسته جاهای بدی رفته، مدتی این زبانه فوش، ناسزا، تمسخر، تحقیر دیگران کرده، آبرو دیگران برده، بنده خدایی رو پوچک حساب کرده. آقایون، مورچه را کمتر از خودمون بدونیم، جامون جهنمه، چون اونم در پیشگاه خدا یک آبرو عزتی داره، چه برسد به انسان. ولی از بارا من گفتم ها، گفتم میتونید بفرمایید فلان شخص این گناه را کرد، گناهش بد بود، اما نمیتونید چون گناهش بد بود پس خودش هم. از کجا میدونید خودش اینجوریه؟ از کجا میدونید خودش با خدای خودش چه ارتباطی داره؟ ولی به بدبخترین و شقیترین هم میشه بد گفت. عرض به حضورتون، ذکری که تخلیه کنه. دوم، لایروبی کنه. سوم، ذکر تحلیهی، حلی، زیور، زیورش بده. اول باید آشغال رو برداشت تو اتاق، بعد حالا یک جایی درست کرد، سیم کشی کرد، به هر حال کانالی درست کرد، بعد بیاید کولرش بزنید، بعد بیاید لسترش لامپش بزنید پشت سر هم. ولی ذکرهایی که تخلیه ای هن، مثل استغفار، مثل انواع توبه ها، مثل همین ذکر یونسیه مشهور، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یک ذکری از عمه ذکر، میلیون ها ذکر داریم، هزار تاش که دیگه دعای جوشنه، درسته؟ هزار تا ذکر دیگه. یک ذکری از این ذکر انتخاب کنی، این ذکر امثال من اینه، دائم تکرار بشه. میگن شعار سال اینه، میگن شعار سال مثلا اینه، حالا بعد حالا شما ذکر انتخاب کنید ولی انصافا به ذکر برسید، مثل شعار سال نشه، به ذکر برسیم، یعنی نهایت بعد از سال بگیم بله من ذکرمو دقیق گفتم و ذکر جدیدی. این باعث میشه روح انسان تقویت کنه. ما دنبال یه چیزی هستیم به اسم ملکه، یعنی روح باید عمل خوب ملکه شده باشه و الا نمیتونه وقتی که بهش بگن الستو بعد بگه ربی، نمیتونه بگه من امامک، اون وقت بگه علی ابن ابی طالب امامی، الحسن امامی، الحسین امامی، نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون ملکش نشده. این لازمه تو هر سالی اول سال و خودمون بچه ها اقوام خیشان یه وقتی تصور نکنی حالا چیزی به کسی بدید منیتی، اگر شما قصد منیت نداشته باشی خدا ببینه کفایت میکنه. این ذکر تو زندگی انسان تأثیر زیادی داره. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذکروا الله کثیرا، خیلی ذکر بگید، حد نداشته باشه، کمش نذارید، ذکر زیاد بفرمود. بیکاره تو رانندگی، تو چرا قرمز کاری انجام نمیده، پشت سر هم همون ذکری که برای خودش برای سالش انتخاب کرده. بیش از این مصده وقت عزیزتون نشه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. در حال جان دادن بود، چند تا سفارش داشت، وصیت داشت. یکی گفت یا رسول الله حلالم کنم. فرداش ارتحال حضرت خدیجه است، درسته؟ گفت حلالم کن. حضرت رسالت گفت خدیجه آخه من چه عقی گردنتو دارم حلالت کنم؟ تو هر چی که داشتی در راه خدا دادید. خدیجه تجار مکه براش حمالی میکردن وقتی که از دنیا رفت، روی اسیر از دنیا رفت. مسلم تاریخ، نمیتونه کسی انکارش کنه. در شیب ابی طالب اگر اموال خدیجه نبود یک مسلمون دوام نمی آورد. حقی گردن من نداری، من حلالت کنم. یکی دیگه یا رسول الله این عبایی که میپوشید برد وحی نازل میشه میخوام با همین کفنم کنند. یا رسول الله سومی هوای دخترمو داشته باش، هم یه بچه ازش باقی مونده بود، ظاهرا 5 سال بیشتر سنش نبوده، حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، هوای این بچه‌مو داشته باش. هم این همه اموال خدیجه صرف مسلمونا شد، مسلمونا هوای حضرت فاطمه زهرا را داشتند، تونستن چند ماه بعد از پیامبر تحملش کنند؟ بعد شهادت حضرت زهرا ریختن تو خونهش به عنوان عرض تسلیت. از زبان حالی حضرت زینب ازش نقل شده است حالا به فارسی. اهل مدینه مادرم جوون بود، موهاش سفید و قامتش کمون بود. شما که دست و پهلوشو شکستید، خودتون دست و پهلوشو شکستید چرا اومدید اینجا؟ شما که دست و پهلوش رو شکستید تو این خونه، دست بابامو بستید، پا نذارید دیگه تو خونه ما، برید بیرون از آشیونه ما. نقل کردن چشم حضرت زینب و مول مصائب مغیره میفته. اینا نجیم به زخم من نمک زد، خودم دیدم به مادرم کتک زد. کمتر از این دل مجتبا خون کنید، مغیره را از منزل بیرون برید. سی علم الذین ظلم و یمن قلبی قلب. اللهم بحقک و قدسک و عظم اسمائک. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم. یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک. خدایا به عزتت، به عزت حضرت صدیقه طاهره، به جایگاه حضرت خدیجه کبرا در پیشگاه امام زمانمون.